صبحانه با خبر امروز. جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی کلیات لایحه بودجه 1400. مرکز پژوهش ها میگوید تورمزاست، روحانی میگوید واقع بینانه است. مخالفت اسرائیل با تلاش ها برای حفظ برجام همزمان با حمایت نمایندگان دموکرات از وعده بایدن برای بازگشت به توافق هسته‌ای. آغاز واکسیناسیون گسترده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دلیل تصمیم جمهوری اسلامی برای واکسینه کردن تنها بخشی از جمعیت کشور چیست؟ و قطع بیمه بیکاری 14 میلیون آمریکایی، ترامپ حاضر به امضای مصوبه کنگره نشد، بایدن میگوید این کار بی‌مسئولیتی است. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 8 دی ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در فاصله یک روز تا رأی‌گیری درباره لایحه بودجه و در روزی که مجلس برای بررسی نهایی کلیات این لایحه جلسه غیرعلنی خواهد داشت، اختلافات جدی قوای مجریه و مقننه در این زمینه ادامه دارد. اختلاف نظری که نه تنها از آن کاسته نشده که به نظر ساعت به ساعت جدی‌تر می‌شود. از یک سو مرکز پژوهش‌های مجلس با تورمزا خواندن لایحه پیشنهادی دولت خواستار رد کلیات لایحه و بازگرداندن آن به دولت شده و از سوی دیگر رئیس جمهوری ایران با دفاع از این لایحه آن را نه تنها منسجم که واقع بینانه توصیف کرده. این در حالی است که پیشتر رهبر جمهوری اسلامی هم با بخش‌هایی از لایحه پیشنهادی مخالفت کرده بود، از جمله بندهای مربوط به برداشت 3 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی و همینطور کاستن از سهم این صندوق از درآمدهای نفتی کشور. حذف تنها همین دو بند از لایحه به معنای بی پشتوانه شدن حدود 50 هزار میلیارد تومان از بودجه پیشنهادی دولت خواهد بود. در چنین شرایطی حسن روحانی با چه منطق و استدلالی لایحه پیشنهادی دولتش را واقع بینانه توصیف می‌کند؟ آیا این اختلافات جدی مجلس را به سوی تصویب بودجه‌های ماهانه یا چند ماهه به جای بودجه سالانه سوق می‌دهد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از مهیار طهماسبی.
ما معتقدیم لایحه بودجه 1400 نیاز به اصلاحات اساسی دارد.
نطق پیش از دستور روز یکشنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، نشانه ای از رویارویی جدی قوای مقننه و مجریه بر سر لایحه بودجه سال آینده. 12 آذر ماه دولت در حالی لایحه بودجه را به مجلس ارائه داد که برخلاف سالهای گذشته حسن روحانی برای این امر در مجلس حاضر نشد.
گمان زنی هایی که ممکنه در رسانه ها مطرح بشه که عدم حضور امروز من در مجلس شورای اسلامی به خاطر مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی است که البته با اون مصوبه دولت موافقت نداره، اما نرفتن به مجلس صرفاً به دلیل پروتکل‌های بهداشتی بوده صرفاً و نه مسئله دیگر.
اشاره آقای روحانی به تصویب طرحی موسوم به طرح راهبردی رفع تحریم‌ها از سوی مجلس بود که دولت را موظف می‌کرد فعالیت‌های هسته‌ای را سرعت ببخشد. دولت حسن روحانی که با انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آتی ایالات متحده رویای رفع تحریم و گشایش اقتصادی می‌دید، با مانع مخالفان داخلی به ویژه مجلس به ریاست رقیب انتخاباتی پیشین محمد باقر قالیباف روبرو شد. منتقدان آقای روحانی می‌گفتند که دولت بیش از حد به رفع تحریم و درآمدهای حاصل از فروش نفت چشم دوخته است، چیزی که البته مستقیماً در لایحه بودجه نمود پیدا می‌کرد و دولت به استقبال این انتقادها رفت.
بنابر تصمیم دولت در بودجه جاری سال آینده بیش از فروش نفت در دوران قبل است، در دوران تحریم نفت در بودجه جاری نقش نخواهد داشت.
حسن روحانی هم ضمن گلایه از کارشکنی‌های مجلس از طریق متوقف نگاه داشتن لوایح دولت و ارائه طرح‌های بیشمار از مجلسیان خواست که گذشته را فراموش کنند.
از مجلس شورای اسلامی خواهش میکنم که در این بودجه به عنوان نماد همکاری دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ما با هم دیگر بودجه رو پیش ببریم، بررسی کنیم، تصویب کنیم، به موقع ابلاغ کنیم.
زمزمه های مخالفت مجلسیان اما برخواسته بود. روز بعد ناصر موسوی لارگانی از کسری شدید بودجه در لایحه پیشنهادی گفت:
فاجعه باره که دولت بخواد کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی خودش رو با سوراخ کردن صندوق توسعه ملی از جیب سهامداران بازار بورس و همچنین افزایش قیمت ارز تامین بکنه.
دو روز بعد علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگوی مفصل با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از اشکالات اساسی در لایحه بودجه دولت خبر داد و بودجه سال‌های گذشته را هم زیر سوال برد.
بودجه نادرست بسته شده در سال 98 و 92 به شدت تورم‌زا بود و ثبات اقتصادی کشور رو به هم زده بود و ما دو تا راه رو پیش گرفتیم. یکی این که برای بعد از اون مثلا در بودجه 1400 اشتباه بودجه سال 98 و 99 رو تکرار نکنیم.
تا اینجا اما اگر اشاره ها و کنایه های دو طرف در پرده مباحث عادی و حول محور نفتی بودن بودجه مطرح می شد، با انتشار نامه دفتر رهبر جمهوری اسلامی موضوع وارد مرحله دیگری شد. نامه‌ای که در تاریخ 23 آذر در پاسخ به درخواست رئیس جمهوری مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال بعد منتشر شد.
برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف پیشبینی شده در بودجه 1400 مجاز نیست.
انتشار این نامه حتی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی را هم به صرافت نیاز به اصلاح لایحه بودجه انداخت. واکنش مخالفان دولت هم ما تندتر بود.
ولی اگر فکر کنیم باز به ثبات اقتصادی میرسیم، به رشد اقتصادی میرسیم، با این روش مدیریت من به شما میگم خیر.
افزایش انتقادات منجر به برگزاری جلسات مشترک با رئیس مجلس شد. جلساتی که پس از آن حسن روحانی هم وعده داد نظرات مجلس را برای اصلاح بودجه تأمین کند. روز یکشنبه مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد کلیات لایحه بودجه 1400 با توجه به اثرات تورمی بالای آن در مجلس رد و برای اصلاحات به دولت بازگردانده شود. با این حال به نظر می‌رسد که دولت آقای روحانی برخلاف آن چه نشان می‌دهد چندان نگران مواجهه خود با مجلسیان نیست، به خصوص که تنها بخشی از سال 1400 را در مسند قدرت خواهد بود.
اگر من 7 سال تو دولتم 20 سال در مجلس بودم. ما مجلسی هستیم، بیش از خیلی های دیگه مجلسی هستیم.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب در پی انتقاد شدید چهره‌های شاخص جناح معروف به اصولگرا علیه لایحه بودجه 1400 که حدود 3 هفته پیش از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، محمد باقر قالیباف رئیس قوه مقننه، روز گذشته این متن رو به باد انتقاد گرفت. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان استاد دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، محمد باقر قالیباف گفته که لایحه بودجه سال آینده نیاز به اصلاحات اساسی داره. ایشون در انتقاداتش بر چه مواردی تاکید داشته؟
از روز ارائه لایحه بودجه 1400 به مجلس، دولت روحانی زیر حملات توپخانه سنگین جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی است که بر مجلس فعلی تسلط داره و خودش رو آماده میکنه برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری در سال آینده. انتقادهای دیروز آقای قالیباف رو میشه به سه بخش تقسیم کرد. اول اینکه ایشان میگن بودجه عملیاتی کشور به شدت کسری داره. منظور از بودجه عملیاتی اون بخش از بودجه است که درآمدها و هزینه های بودجه رو در بر میگیره بدون درآمد نفتی و درآمدهایی که باید از محل استقراض تامین بشه. در واقع کسری بودجه عملیاتی در لایحه بودجه حسن روحانی 319 هزار میلیارد تومان است که رشد 200% داره نسبت به کسری بودجه سال جاری. این از انتقاد اول. انتقاد دوم محمد باقر غالیباف این هست که بخش بزرگی از این کسری باید از محل صادرات نفت و میعانات نفتی تامین بشه، اون هم به میزان 2,300,000 بشکه در روز. او در این رابطه تاکید میکنه که وابستگی بودجه به نفت زیاد هست و پول نفت باید صرف آبادانی کشور بشه نه جبران کسری بودجه. البته همکاران و متحدان آقای قالیباف اصولا معتقدند که در شرایط سال آینده صدور 2,300,000 بشکه نفت توسط ایران غیر ممکن است. و بالاخره میرسیم به ایراد سوم رئیس دستگاه مقننه که مربوط میشه به ابعاد کسری بودجه سال آینده و اینکه کسری عامل تورم است و تورم بیش از همه سنگینی میکنه بر دوش مردم.
خب شما به ایرادات آقای قالیباف و متحدانش در مورد لایحه بودجه اشاره کردین، حالا این ایرادات تا چه اندازه به نظرتون منطقی و موجه هستند؟
ببینید، منتقدان دولت حسن روحانی در انتقادهای بسیار شدیدشون علیه این دولت و علیه این لایحه هم حق دارند و هم حق ندارند، بی‌انصافی میکنن. اونا حق دارند چون که لایحه بودجه 1400 به شدت غیر واقعی و نامتعادل هست، دخل و خرجش نامعلومه، اصولا با این فرض تنظیم شده که با توجه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و استقرار جو بایدن در کاخ سفید همه چیز برمیگرده به حالت عادی و ایران خواهد توانست از دست تحریم رها بشه، مثل گذشته نفت صادر کنه و درآمدهای نفتیش رو هم اختصاص بده به جبران کسری بودجه. در یک کلام رقیبان حسن روحانی میگن که لایحه بودجه 1400 یک لایحه برجامی است، در حالی که موانع زیادی وجود داره بر سر برداشته شدن تحریم ها و تازه اگر تحریم ها برداشته بشن ماها و حتی 2-3 سال شاید طول بکشه که ایران بتونه همه بازارهای نفتی از دست رفتش رو از دست رقیبان پس بگیره. ولی منتقدان دولت روحانی در همان حال علیه او بی انصافی میکنن چون که وضعیت فاجعه بار اقتصادی ایران فقط به دست رئیس جمهوری به وجود نیامده، بلکه این کل با سیاست های ویرانگرانش در عرصه های داخلی و خارجی کشور رو به این روز انداخته و در این شرایط از دولت روحانی کاری ساخته نیست. ولی مخالفان و منتقدان او هم نمیتونن بودجه بهتری رو به کشور ارائه بدن.
آقای خاوند، شما در میان صحبتتون اشاره کردین که آقای قالیباف گفته که لایحه بودجه نیاز به اصلاحات اساسی داره. با توجه به این اظهارات آیا میشه انتظار داشت که قوه مقننه کلیات این لایحه رو رد کنه و اونو به دولت برگردونه؟
ببینید، دو تا فرضیه رو میشه در نظر گرفت. فرضیه اول اینه که مقامات عالی در ایران در جمهوری اسلامی از جمله ولی فقیه به این نتیجه برسن که در شرایط فعلی ایجاد یک بحران سیاسی بر سر بودجه کار نادرستی است و در این شرایط سعی میکنن که قضیه رو در همون خود مجلس فیصله بدن. ولی این احتمال هم به شدت وجود داره که اصولا دولت کلیات این لایحه بودجه رو ببخشید مجلس کلیات این لایحه بودجه رو رد بکنه، اون رو بازپس بفرستد به دولت و در این شرایط وضع اینطور خواهد بود که دولت مجبور لایحه تازه‌ای رو تنظیم کنه و به مجلس ارائه بده و حتی این خطر وجود داره که در آغاز سال 1400 اصولا بودجه‌ای در کار نباشه و مجلس مجبور بشه که متوسل بشه به بودجه 1/12 یا چند 12 برای مدتی که آقای روحانی کماکان رئیس جمهوره و بعد یک بودجه رو تنظیم کنه برای دولتی که بعد از آقای روحانی سر کار خواهد آمد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر.
دولت اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای ضمن از بیخ و بن غلط خواندن توافق هسته‌ای با ایران هشدار داده که با حفظ این توافق و بازگشت به آن مخالف است. نکته‌ای که عملاً اشاره است به وعده جو بایدن برای بازگشت مشروط آمریکا به برجام. حالا در فاصله 3 هفته مانده به ورود جو بایدن به کاخ سفید، دولت اسرائیل میگوید که تحت هیچ شرایطی نباید به برجام بازگشت. این در حالی است که اخیراً 150 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از رویکرد آقای بایدن برای بازگشت به برجام حمایت کردند، موضوعی که حمایت چند قدرت اروپایی را هم به همراه دارد. در موضوعی با این حساسیت، دولت بایدن عملاً به کدام سمت متمایل خواهد شد؟ متحد دیرینه‌اش در خاورمیانه یا شرکای اروپایی‌اش در ناتو؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهدی بیگی.
با انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری بعدی آمریکا، نگرانی اسرائیل در مورد احتمال بازگشت واشنگتن به توافق جامع هسته‌ای ایران موسوم به برجام بیشتر شده. دفتر نخست وزیری اسرائیل این بار نگرانیش را با انتشار یک بیانیه اعلام کرده. در این بیانیه آمده که اسرائیل با هر گونه بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای شدیداً مخالف است. در این بیانیه همچنین ادعا شده که توافق هسته‌ای راه را برای ایران هموار می‌کند تا به زیرساخت‌های لازم برای داشتن یک زرادخانه کامل بمب‌های هسته‌ای دست پیدا کند، شرایطی که اسرائیل از آن به عنوان بزرگراهی سنگفرش شده با طلا برای ایران نام می‌برد. دولت اسرائیل معتقد است که برجام منابع لازم را برای تشدید آنچه تجاوزگری جمهوری اسلامی در سرتاسر خاورمیانه نامیده فراهم کرده. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا کمتر از 1 ماه دیگر به طور رسمی کارش را در کاخ سفید شروع می کند. او پیشتر گفته بود تمایل دارد تحت شرایطی کشورش را به این توافق بازگرداند. چند روز پیش 150 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به آقای بایدن از رویکرد او برای بازگشت به برجام پشتیبانی کردند. رئیس جمهوری ایران که خودش چند ماه بیشتر تا پایان کار دولتش باقی نمانده، ادعا کرده که از نتیجه انتخابات آمریکا چندان ذوق زده نشده.
بعضی ها میگن شما از آمدن آقای بایدن خیلی ذوق زده. نه، ما از آمدن آقای بایدن ذوق زده نیستیم، اما از رفتن ترامپ بسیار خوشحالیم.
با پایان کار دولت دونالد ترامپ، اسرائیل یکی از بزرگترین حامیانش را از دست می‌دهد. حمایتی که برای مقابله با ایران به آن نیاز دارد. دولت ترامپ گفته در هفته‌های پایانی تحریم‌ها علیه ایران را تشدید می‌کند. به جو بایدن هم توصیه کرده تا از این اهرام به وجود آمده علیه جمهوری اسلامی استفاده بهینه کند. توافق جامع هسته‌ای ایران 5 سال پیش منعقد شد. دونالد ترامپ آن را بدترین توافق در طول تاریخ خواند و در مه 2018 آمریکا را به طور یک جانبه از آن خارج کرد. جو بایدن گفته قصد دارد درباره برخی از مواد توافق هسته‌ای مذاکره کند. رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران در روزهای گذشته تأکید کردند که برجام به عنوان یک سند قطعی قابل مذاکره مجدد نیست، ولی در صورت بازگشت آمریکا به آن و رفع تحریم‌ها علیه ایران، تهران هم به اجرای کامل تعهدات برجامی خود باز می‌گردد. در این حال به نظر می آید اسرائیل همچنان نگران انتقامی است که ایران ممکن است به خاطر کشته شدن محسن فخری زاده بگیرد. آقای فخریزاده از مقام‌های هسته‌ای ایران بود که 1 ماه پیش در حمله‌ای در آبسرد دماوند کشته شد. بسیاری از مقام‌های ایران اسرائیل را پشت این حمله می‌دانند.
جمهوری اسلامی ایران علارغم این که خب شهید فخریزاده رو یک دانشمند به نام می‌دونه و برای خودش حق قائله که انتقام خونش رو بگیره و به موقع مناسب در جای مناسبی انتقام رو خواهد گرفت، منتها اجازه نخواهیم داد که مکانش و زمانش رو دیگران برای ما تعیین کنن.
سخنگوی ارتش اسرائیل گفته که اسرائیل تهدید دقیق و مشخصی از سوی ایران را شناسایی نکرده، اما ارزیابی می‌کند که اگر ایران تصمیم به انتقام علیه اسرائیل یا آمریکا بگیرد، از یمن یا عراق اقدام خواهد کرد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از فنلاند. آقای غفوری، موضع اسرائیل نسبت به برجام به صراحت بیان شده، اما این موضع میتونه که روی تصمیم دولت جو بایدن یا اینکه کارکرد برجام هم تاثیرگذار باشه؟
ببینید در مورد کارکرد برجام، البته اسرائیل آنچنان قدرت اقتصادی در دنیا یا نفوذ اقتصادی در نهادهای بین المللی نداره که بخواد جلوی تراکنش‌های ناشی از قوانین برجامی رو در صورت که آمریکا برگرده به برجام سد بکنه. قدرت اسرائیل بیشتر در عرصه سیاسی دیپلماتیک هست و خب نظامی در منطقه، یعنی به رویارویش با جمهوری اسلامی در منطقه در جاهایی مثل سوریه که به صورت نظامی است، و از نظر دیپلماتیک اما در عرصه داخلی خود آمریکا میتونه تاثیرگذار باشه از طریق لابی هایی که داره، لابی هایی که میکنه با قانونگذاران آمریکایی. اگر خاطرتون باشه وقتی برگردیم به دولت اوباما، زمانی که برجام چه داشت گفتگوهاش انجام میشد و چه زمانی که تصویب شد، اسرائیلی ها ابراز نارضایتی کردن، تلاش کردند که دولت وقت آمریکا رو متقاعد بکنن که این توافق بدی است به گفته اونها. دولت متقاعد نشد، دولت اوباما رفت و اون قرارداد رو به هر صورت منعقد کرد. اما همزمان نمایندگان کنگره و سناتورهایی که عمدتاً نزدیک به جمهوری خواه ها بودن، نزدیک به لابی های اسرائیل بودن، ابراز نارضایتی کردن. نامه های حتی به رهبران ایران نوشته بودن و گفته بودند که اگر این دولت دموکرات برود، دولت جمهوری خواه بیاید، رئیس جمهور بعدی میتواند با چرخش قلم برجام رو کنار بگذاره، اتفاقی که دیدیم در عمل افتاد. بنابراین من فکر میکنم که موضع دولت اسرائیل از طریق ثانویه، یعنی فشار بر از طریق لابیهاش، فشار بر نهادهای داخل آمریکا میتونه روی دولت آمریکا تاثیرگذار باشه. و فراموش نکنیم روبروی لابیهای اسرائیلی لابیهای جمهوری اسلامی هست. اما فرق این دو لابی این است اسرائیل لابیهاش رسمی و آشکار هستند، هیچ نهادی در آمریکا حاضر نیست که بپذیره که لابی جمهوری اسلامی است. یعنی ممکن است که این کار رو در عمل انجام بده ولی نخواهد پذیرفت که لابی جمهوری اسلامی است. برابر این مانور اسرائیلی ها در عرصه سیاست داخلی آمریکا تقریبا قابل مقایسه با مانور جمهوری اسلامی نیست.
خب لابی های اسرائیل شما اشاره کردین، این کشور در ماه های گذشته با میانجیگری دولت دونالد ترامپ با چندین کشور عربی پیمان صلح امضا کرده. آیا این روند به نظرتون در دولت آتی آمریکا هم ادامه خواهد یافت، یا اینکه اختلاف احتمالی اسرائیل و آمریکا بر سر برجام روی این مسئله تاثیر میذاره؟
یه اتفاق خاص افتاد در دولت یا در دوران زمامداری دونالد ترامپ که قبلا بی سابقه بود یا کم سابقه بود در تاریخ معاصر آمریکا. موضع رسمی آمریکا معمولا این بود که از تشکیل دو کشور کنار همدیگه، یعنی اسرائیل و فلسطین، حمایت میکنه. حتی زمانی که باز کنگره آمد و دولت‌های آمریکا رو در 1990 میلادی ملزم کرد که پایتخت رو ببرند از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس، دولت‌ها یکی بعد از دیگری سعی کردند که این کار رو انجام ندهند. اما موقعی که دونالد ترامپ آمد، نه تنها اون کار رو کرد، بخشهایی از کرانه باختری و بلندی‌های جولان رو هم زمیمش رو یا الحاقش رو به خاک اسرائیل به رسمیت شناخت. این بسیار عجیب بود. و خب در دوران همین دولت یک سری قراردادهای صلحی امضا شد. حالا دولت بعدی، یعنی دولت جو بایدن، احتمالاً بر میگرده به اون داستان تو استیت سولوشن یا تشکیل دو کشور در کنار هم دیگه، سعی میکنه اون سیاست ها رو دنبال بکنه. اما یک سری چیزهای برگشت پذیر نیستن، یعنی دیگه دوباره نمیرود پایتخت رو یا سفارتش رو از بیت المقدس یا اورشلیم بکشه برگردونه به تل آویو. خود جو بایدن هم آشکارا از صلح در خاورمیانه، صلح بین اسرائیل و اعراب حمایت کرده. اینها روندهای برگشت پذیر نیستن. از طرف دیگه موضع جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر باعث شد که اسرائیل و اعراب به هم بسیار نزدیکتر بشن، به نوعی متحد استراتژیک شدن در برابر جمهوری اسلامی. یعنی اسرائیل که قبلا دشمن مشترک اعراب بود، جاش رو داد به جمهوری اسلامی و الان اینها با هم دیگه متحد شدن. من فکر می‌کنم روند نزدیکی اسرائیل و اعراب ادامه پیدا میکنه و دولت جو بایدن از این روند حمایت خواهد کرد، ولو اینکه سیاست‌های سنتی آمریکا رو در قبال خاورمیانه احتمالاً پی خواهد گرفت.
بله، بسیار سپاسگزارم کامبیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. بی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا واکسیناسیون گسترده علیه ویروس کرونا را آغاز کردند. در مرحله اول اولویت با سالمندان، کارکنان بخش بهداشت و درمان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای است. در ایران رئیس جمعیت هلال احمر از خرید 1 میلیون دوز واکسن چینی خبر داده و آن را با شرایط کشور سازگارتر دانسته. اما در حالی که اکثر کشورهای جهان مشغول برنامه ریزی برای واکسینه کردن همه شهروندان هستند، مسئولان ایرانی به نظر برنامه دیگری دارند. به گفته این مسئولان، ایران به دنبال تهیه حد اکثر 29 میلیون دوز واکسن است، یعنی برای حد اکثر 1/4 جمعیت 85 میلیونی کشور. دلیل این تصمیم چیست؟ کمبود منابع مالی، امکانات لوجستیکی یا اشتباه محاسباتی؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهران کریمی.
روزی تاریخی برای مردم اروپا رقم خورد. شروع برنامه هماهنگ واکسیناسیون گسترده در قاره سبز که شاید در تاریخ به نماد اتحاد تبدیل شود. بسیج عمومی برای پایان دادن به یکی از تاریک‌ترین دوران بعد از جنگ جهانی دوم. امیدی برای صاحبان کسب و کار، به خصوص صنعت توریسم. عملی شدن وعده هفته گذشته اورسولا فاندرلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، پس از تایید سلامت واکسن کرونا دو شرکت فایزر و بیوتک در آژانس دارویی اروپا.
همانطور که وعده داده بودیم، این واکسن همزمان و با شرایط یکسان برای همه کشورهای اتحادیه اروپا در دسترس خواهد بود. من همیشه تاکید کردم در مبارزه با این همگیری همه با هم هستیم. این یک روش بسیار خوب برای پایان دادن به سالی سخت و سرانجام ورق زدن صفحه کووید 19 است.
فرانک والتر اشتاین‌مایر، رئیس جمهور آلمان، هم پیشتر روز 27 دسامبر را روز امید و واکسن کرونا را نوری در انتهای تونل نامیده بود. برای اطمینان بخشیدن به شهروندانشان، بعضی از رهبران اروپایی برای تزریق واکسن کرونا داوطلب شدند. مانند نخست وزیر جمهوری چک آندرای بابیش که کشورش یکی از بالاترین نرخ‌های ابتلا به کووید 19 را دارد. اتحادیه اروپا تا کنون برای تامین واکسن کرونا با 6 شرکت دارویی قرارداد بسته است. اگر واکسن مدرنا هم ماه آینده از طرف آژانس دارویی اروپا مجوز دریافت کند، این واکسن هم وارد بازار این قاره می‌شود. در مرحله اول طرح واکسیناسیون در اروپا، اولویت با سالمندان و کادر درمانی و افراد دارای بیماری زمینه است. در سایر نقاط دنیا هم واکسیناسیون آغاز شده. پس از بریتانیا به عنوان اولین کشور جهان، مکزیک، شیلی و کاستاریکا به عنوان اولین کشورها در آمریکای لاتین واکسیناسیون علیه ویروس کرونا را آغاز کردند. در ایران اما هنوز بحث بر سر خرید یا تولید واکسن ادامه دارد. صحبت‌های رئیس هلال احمر در مورد خرید واکسن چینی شرکت سینوواک به احتمال واردات واکسن قوت بخشیده.
خیرین هم اعلام آمادگی کردن، البته مقدارش کم هست که خودشون تأمین بکنن، ما هم همکاری بکنیم. اینو دیشب تا ساعت حدود 11:30 شب هم پیگیر بودیم، با امید خدا بتونیم بخشی از اینها رو در روزهای آتی حداقل بخش خیرین رو وارد بکنیم. وضعی که منبع مطمئن است، اما منبعی که خود ما میخوام خرید بکنیم منبع چینی هست و رو اون قسمت ما راحت تر هستیم و به خاطر خب ارتباطات بیشتری که با این حوزه هست.
اما تعداد واکسن هایی که قرار است خریداری شود معلوم نیست. علی فاطمی، عضو انجمن داروسازان ایران، تعداد دوزهای خریداری شده را وابسته به قیمت آنها میداند.
با توجه به متغیر بودن قیمت واکسن ها به واسطه تکنولوژی ساخت، مشخص نیست دقیقاً چه تعداد واکسن را دریافت خواهیم کرد. اگر واکسن‌های گرانتر خریداری شود، حدود 6 میلیون نفر واکسینه می‌شوند و اگر واکسن‌های ارزان‌تر خریداری شوند، حدود 20 میلیون نفر می‌توانند در ایران واکسینه شوند. صحبت درباره تعداد دوز وارداتی صرفاً گمانه‌زنی است.
این در حالی است که در ماه‌های گذشته بحث تولید واکسن در ایران به جای خرید آن از خارج از کشور بارها توسط مقامات حکومت این کشور مطرح شده است.
از همون روزهای اول یکی از مسائلی که دنبال کردیم در ستاد اجرایی بحث ایجاد خط تولید انبوه واکسن بود. ما فکر می‌کنیم ظرف یک ماه تا 40 روز آینده ظرفیت 1.5 میلیون دوز در ماهش را میفته و حد اکثرش ظرف 6 ماه آینده این تولید به 12 میلیون دوز در ماه به اصطلاح افزایش پیدا میکنه.
بسیاری از کشورها در مورد مطمئن بودن واکسن چینی تردید نشان دادن. این کشورها معتقدند ممکن است این واکسن تمام مراحل آزمایش بالینی را طی نکرده باشد و دولت چین هم در انتشار نتایج آزمایشات شفافیت به خرج نداده باشد. حالا به خصوص سخنان رئیس جمعیت هلال احمر از یک سو و وزیر بهداشت از سوی دیگر موجب نگرانی تازه‌ای شده. در حالی که هر دو مسئول وعده ثبت سفارش و خرید واکسن دادند، اما مشخص است که ایران برخلاف سایر کشورها قصد ندارد همه شهروندان را واکسینه کند. تعداد دوزهای مورد اشاره این دو مقام عالی رتبه ایرانی در بهترین حالت برای واکسینه کردن 20 تا 25 درصد ایرانیان کافی خواهد بود. موضوعی که صرف نظر از جنبه درمانی پای مسائلی همچون فساد و باندبازی را هم به این بحران باز می‌کند. حالا پس از موضوع زمان خرید واکسن و ورودش به ایران، سوال تازه‌ای ذهن خیلی‌ها را مشغول کرده. اینکه آیا سرانجام نوبت دریافت واکسن به آنها هم خواهد رسید؟ مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو دکتر کامیار علایی از کالیفرنیا همراه ماست. آقای دکتر علایی، باز هم شاهد تناقض‌گویی در مورد واکسن کرونا در داخل کشور هستیم. در مورد میزان خرید واکسن از سوی ایران، از یک سو رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفته که نیاز ایران بین 19 تا 29 میلیون دوز واکسن چینی است و از سوی دیگه وزیر بهداشت از واکسیناسیون 20 میلیون نفر در نهایت صحبت کرده. یکی به این تناقض بپردازیم و دیگه اینکه آیا واکسینه کردن 1/4 اون جمعیت کافی هست؟
من خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. خیلی جالبه که در هر مسئله‌ای که به راحتی جوابش میشه داد، اینقدر تناقض‌گویی در ایران وجود داره. جواب سوالش این هست که ما باید اولویت بندی کنیم افراد بالای 65 سال را و افرادی که بیماری های مزمن دارند و کادر درمانی. در ایران حدوداً 10% جمعیت ما بالای 65 سال هستند، یعنی جمعیت حدوداً 8 میلیون نفر. 10% هم بیماری های مزمن دارند، 8 میلیون نفر. و بعد هم کادر در واقع پزشکی، پرستاری و کسانی که در واقع به صورت امرجنسی هستن، اونها رو هم اضافه بکنیم، حدوداً جمعیت نزدیک 19 میلیون نفر رو شامل میشه که اینها حداقل باید 2 دوز بگیرن، یعنی حداقل ما به 40 میلیون دوز نیاز داریم در قدم اول، یعنی در 2 ماه اول. در کنارش ما میدونیم حداقل 35 میلیون نفر در ایران مبتلا شدن از 8.
آقای دکتر، میون صحبتتون در مورد واکسن چینی حرف متناقض هست. برخی میگن 2 دوز کافی هست، برخی میگن 1 دوزی هست این واکسن.
چون که میدونید در چین بیش از 5 تا واکسن هست که وارد مرحله 3 شده و الان در واقع فارما واکس داریم، سودو فارم، اسمای مختلفی دارن که اینها همه مرحله 3 شدن و همه از روی ویروس کشته شده مثل روش سنتی استفاده می کنند. ولی معمولا همه واکسن هایی که وجود دارن حداقل باید 2 دوز استفاده بشن، چون دوز دوم دوز یادآوری هست و ما نمیدونیم در آینده با وجود 2 دوز آیا این ایمنی 6 ماه 1 سال هست، ولی بعد از تجربیات ممکنه بعدا بگن 1 دوز یادآوری هم ایجاد کنیم. ولی قطعا ما نگران میشیم وقتی میبینیم که یک جمعیت کمی بخواد بیاد. 25% جامعه قطعا کافی نیست. 70% میگم اگه از 83 میلیون نفر 30 میلیون نفر که مبتلاست کنار بذاریم، تو 50 میلیون نفر حداقل ما بالای 40 میلیون دوز احتیاج داریم.
خب رئیس جمعیت هلال احمر از سوی دیگه گفته که قراره بین 150 تا 200 هزار دوز واکسن از شرکت تولید شده توسط شرکت فایزر توسط یک فرد نیکوکار و خیر خریداری بشه و به ایران ارسال بشه. آیا در شرایط فعلی امکان خیرات واکسن کرونا وجود داره؟ و بعد همین که قراره که قسمت چه افرادی بشه این واکسن که فرد نیکوکار میخواد اهدا بکنه؟
ببینید، با توجه به این که در واقع هم اوفک اجازه داده و هم این که خود شرکت واکسیناسیون برای کشورهای مختلف در واقع فرصت استفاده را میده، قطعا افرادی که خیر هستن میتونن در این زمینه کمک کنن. اما نگرانی من این هست که وقتی که ما در مورد 150 هزار یا 200 هزار دوز میگیم، سوال اول این هست که کی قرار این واکسن ها رو دریافت کنه، و نگرانی من این هست که به جای کسانی که در اولویت اول هستند استفاده بکنن، افرادی که در اولویت نیستند یا در واقع روابطی دارند استفاده کنن. به خاطر همین به نظر من مهمترین ملاک این هست که یک، کادر درمانی که ارتباط مستقیم داره، دوم افراد بالای 65 سال، یعنی فقط باید شناسنامه چک بشه. اگه کسی زیر 65 سال باشه و کادر درمانی باشه، حق واکسیناسیون مخصوصا این تعداد کم رو نداره و الا حیف و میل میشه و بحثش بحث سیاسی.
خب شما اشاره کوتاه کردین در مورد واکسن چینی. مشخص شده که تاکنون چه کشورهایی سفارش دادن و قصد استفاده از این واکسن رو دارن؟
همونطوری که میدونید واکسن چینی مرحله 1 و 2 رو گذرانده، ولی مرحله 3 رو تمام نکرده و خیلی از کشورها در واقع در مرحله 3 هستند، از جمله کشورهای مسلمان مثل مالزی، مثل اندونزی، مثل سنگاپور، مثل در واقع امارات. اما بحثی که هست الان حدودا تخمین میزنن که موثر بودنش 85% هست، اما همچنان در مرحله 3 هست. اینه که توصیه ما است که در واقع از واکسن های دیگه مثل مدرنا که کاملا مشخصه و 95% هست استفاده بکنن، بعد در مراحل بعدی اگه خواستن از واکسن های دیگه استفاده بکنن، قطعا واکسن باشه که مرحله 3 تمام شده و گزارش نتایجش اومده باشه. چین هنوز گزارش نتایج مرحله 3 نیومده.
بله بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از همراهیتون.
درود بر شما.
اخیراً صحبت‌های مشاور عالی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در حمایت از ایده ازدواج کودکان و در مخالفت با منتقدان ازدواج کودکان خبرساز شده. محمد اسماعیل اکبری گفته باید سعی کنیم زنان در سنین کمتر از 20 سالگی باردار شوند. برای گفتگو همراه هستیم محسن قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، این اصرارها از سوی برخی به منظور ازدواج زودهنگام کودکان و نوجوانان و حتی بارداری در سنین پایین از کجا ناشی میشه؟
همونطور که در این عبارت اشاره شده، پیش از اینکه بریم به سراغ منشأهای اون، بد نیست توجه بکنیم که این اصرارها بُعد جنسیتی داره، یعنی بیشتر متمرکز است بر زنان و دختران تا مردان و پسران. اما اگر از همین زاویه بخوایم اون وقت بهش نگاه بکنیم، میبینیم که منشأهای متفاوتی رو میشه براش در نظر گرفت. اولیش خود دین هست، متون دینی، سنت دینی و جنبه های ایدئولوژیک شده دین در جمهوری اسلامی هست که تأکید داره بر ازدواج زود هنگام دختران. دوم یک منشأ اجتماعی فرهنگی داره، یعنی یک گروهی از مردم هستن که ممکنه بهشون بگیم گروه های سنتی تر جامعه که یک خورده فرهنگ خاصی دارن، معمولا سابقه شهرنشینی کمتر دارن، تحصیلات پایین تر دارن و متکی هستن به اون مصارف فرهنگی ناشی از دین، و اونها تحت تأثیر این به اصطلاح فرهنگ یک خرد فرهنگی درست کردن و این خرد فرهنگ پس از انقلاب خرد فرهنگ گروه حاکم شد، یعنی گروه حاکم از این گروه اجتماعی بیرون آمدن و سعی میکنن ارزش‌های خودشون رو، ارزش‌های این خرد فرهنگ رو بر سراسر جامعه مستولی بکنن، و بنابراین از ابزارهای تبلیغاتی، از ابزارهای قانونی و ابزارهای سیاستی هم استفاده میکنن. همین موضوع یه فرصتی در اختیار سیاستگزاران در واقع قرار داده که از این موقعیت استفاده کنن و اینو تبدیلش کنن به یک نوع سیاستگزاری برای تشویق افراد برای ازدواج در سنی پایین‌تر. یک دلیل اینکه به سمت سیاستگزاری در این زمینه رفتن اینه که مهمترین معضل یا گروه اجتماعی که جمهوری اسلامی رو با معضل روبرو کرده زنان هستن، و این سیاست یک کمکی است برای اینکه زنان رو از عرصه عمومی به اندرونی ها ببره و کمک بکنه که این مشکل در سطح اجتماعی حل بشه، برای اینکه اگر زنان به ویژه زودتر ازدواج بکنن از استقلال اقتصادی و از استقلال آموزشی هم برخوردار نخواهند بود، بنابراین حضور اجتماعی کمتری خواهند داشت و این حضور اجتماعی برای جمهوری اسلامی درد سرساز بوده و این سیاست کمک میکنه که اونا به خونه ها برگردن. و در نهایت این سیاست متوجه شده که در این اوضاع احوال اقتصادی نابسامان، خانواده ها بیشتر تمایل دارن که بچه هاشون زودتر ازدواج کنن و به اصطلاح نانخورهای خانواده رو کم کنن برای مدیریت هزینه های زندگی، و این فرصت خوبی در اختیار این سیاست و این گروه اجتماعی و این خرده فرهنگ قرار داره تا اینو به یک سیاست مشوق تبدیل کنن برای کسانی که میخوان در خانواده ها هزینه ها رو کنترل کنن، و این پوشش آبرومندی میده تحت عنوان اینکه بالاخره ما دین رو رعایت کردیم، مسائل دین رو رعایت کردیم برای اینکه زودتر نانخورها کم بشه.
خب شما به دلایل شکل‌گیری سیاست تشویق به ازدواج زودهنگام به خصوص دختران اشاره کردین. حالا این سیاست چه تبعات اجتماعی میتونه به همراه داشته باشه، چه برای خود فرد، برای خانواده‌اش و همچنین جامعه؟
اولین اصلا خب رو خود فرد است، به ویژه دختران، اونا رو از اون فرایند رشد معمولی جسمی و جنسی و روانی و اجتماعی محروم میکنه و اختلال ایجاد میکنه در این فرایند رشد. دوم این که این گروه اجتماعی رو که به این نوع از ازدواج ها تن میدن، عملا به یک گروه نسبتاً نابهنجار در جامعه تبدیل میکنه که با هنجار غالب و مسئولی در جامعه فاصله دارن، بنابراین اونا عملا منزوی میشن از اجتماع و اون نوع از ارتباطات اجتماعی رو که معمولا به صورت عادی باید تجربه کنن تجربه نخواهند که، و این نوع محرومیت اجتماعی برای اونا هم برای خودشون هم برای خانوادهشون عواقب بیشماری داره و به علاوه به دلیل اینکه در سن زودتر ازدواج میکنن از تحصیلات کمتری برخوردار خواهند بود، بنابراین احتمال داشتن شغل و درآمد و بنابراین استقلال فردی اقتصادی رو هم از دست میدن. ولی ما نمیدونیم دقیقاً، یا من دست کم اطلاعاتی ندارم که بدونم به بر سر خانواده های اینها چه میاد، آیا خانواده های اینها از خانواده های معمول ناپایدارترن یا خیر، و آیا با وجود پایداری احتمالی آیا میزان رضایت و خوشبختی که احساس میکنن در این نوع زندگی خانوادگی به اندازه خانواده های معمول هست یا خیر. شاید نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه باشه ببینیم چه که این خانواده ها چه بر سرشون میاد و چه مشکلات و مسائلی دارن که خانواده های معمولی که از روال معمول رشد و رفتن به سمت تشکیل خانواده برخوردار هستن برخوردار نیستن.
بله بسیار سپاسگزارم حسین قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
اما مرگ بیش از 10 کوهنورد در ارتفاعات شمال تهران و نحوه عملکرد دستگاه‌های متولی امداد و نجات بار دیگر موضوع مدیریت بحران در ایران را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده. هومن عسکری نگاهی کرده به آنچه که کاربران گفتند.
حادثه ای که برای بیش از 10 کوهنورد در ارتفاعات شمال تهران رخ داد، علاوه بر نحوه بحران مدیریت در جمهوری اسلامی، از جنبه دیگری هم مورد توجه کاربران قرار گرفت و اون احتمال دست داشتن برخی از دستگاه‌های امنیتی و نظامی در اختلال در سیستم مکانیابی GPS هست. اما کاربری نوشته که تا بارون میاد چند شهر رو سیل میبره و چندین نفر کشته میشن، چند سانت برف میاد چندین کوهنورد میمیرن، باد شدید میشه لندیگرافت غرق میشه و چندین نفر مفقود میشن. او نوشته که خدا رو شکر که ایران در منطقه خشک دنیاست و آب و هوای برفی و بارونی شدید نداره، وگرنه بعید بود به نوشته این کاربر کسی سالم بمونه. و کاربر دیگری هم از تجربه خودش گفته، نوشته که من خودم کوه میرم و خیلی هم از کوهنوردی لذت میبرم و ناراحتم برای این عزیزان از بین رفته، اما کسی که کوهنورد حرفه‌ای هست باید شرایط آب و هوایی رو بررسی کنه و بعد بره کوه، مگر اینکه به تعبیر او مردن در چنین شرایطی رو دوست داشته باشه. و کاربر دیگری هم تصویری از اسقر کنعانی، کوهنورد و یکی از جانباختگان در حادثه اخیر رو منتشر کرده و نوشته که اسقر کنعانی و دیگر کوهنوردان جانباخته قربانی بی تدبیری و فساد حاکم بر سیستم جمهوری اسلامی شدند. برای حفظ جان کوهنوردان هیچ تدابیر ایمنی در نظر گرفته نشده، اما برای پیشگیری از شادی و تفریح جوانان و کنترل پوشش زنان بسیار. و کاربر دیگری هم به ماجرای اختلال در سیستم جی پی اس اشاره کرده. او نوشته که امروز رفتم تو چال، الان نگاه کردم جی پی اس گوشی از یک جایی به بعد به جای کوه مسیر من رو باند فرودگاه مهرآباد ثبت کرده و 18 بار طول باند رو رفتم و آمدم. یعنی چه کار میکنند که جی پی اس به این شکل خطا پیام خطا میده؟ و کاربر دیگری هم نوشته که یادتون هست که همین چند روز پیش صحبت از اختلال در سیستم جی پی اس در برخی از نقاط تهران بود؟ حالا خبر رسیده که علت کشته شدن 11 نفر کوهنورد و گم شدن عده زیادی آدم در برف و کولاک در کوههای شمالی تهران همین اختلال در سیستم GPS بوده. او نوشته که میخوام بگم که اونجوری که فکرشو نمی کنی جمهوری اسلامی آدم میکشه. و کاربر دیگری هم نوشته که کلی دعوا بر سر زندگی نرمال هست، اما کلن خدایی زندگی نرمال زندگی است که نگیرن به عمد GPS رو دستکاری نکنن تا یک سری کوهنورد گم بشن و به کام مرگ برن. و در نهایت کاربری نوشته که یک گروه کوهنورد زیر بهمن گیر افتادند و متاسفانه فوت کردند. چند روز عملیات جستجو ادامه پیدا کرد و اولین نظر عمومی درباره خبر این بود که حکومت دستکاری کرده بود در GPS ها که اینها زیر برف ها گم شدند. حکومت از سامانه‌ای برای حفظ جان آدم ها به مزنون شماره یک مرگ ها تبدیل شده.
به دنبال خودداری دونالد ترامپ از امضای مصوبه کمک‌های مالی کنگره آمریکا، 14 میلیون آمریکایی حقوق بیکاری خود را از دست دادند. کنگره آمریکا یک بسته کمک 900 میلیارد دلاری را تصویب کرده بود که شامل یک کمک 600 دلاری به شهروندان می‌شد. آقای ترامپ اما با ناکافی دانستن این مبلغ حاضر به امضای آن نشد. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا این اقدام آقای ترامپ را شانه خالی کردن از بار مسئولیت توصیف کرده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
این شهروندان نیویورک در آستانه سال نو میلادی منتظر دریافت کمک‌های قضایی از سوی این سازمان خیریه هستند. با ادامه شیوع ویروس کرونا در آمریکا و رکود اقتصادی در این کشور، بار دیگر تقاضا برای دریافت حقوق بیکاری افزایش پیدا کرده. اما از صبح یک شنبه و در پی حل نشدن اختلاف کنگره و رئیس جمهوری آمریکا، دریافت مزایای بیکاری میلیون‌ها نفر متوقف شد.
I am asking Congress to amend this bill and increase the ridiculously low.
از کنگره می‌خواهم که این مصوبه را اصلاح کند و کمک 600 دلاری مسخره را به 2000 دلار و برای متأهل‌ها به 4000 دلار افزایش بدهد. همچنین از کنگره می‌خواهم هزینه‌های غیر ضروری و بی‌فایده را از این مصوبه خارج کند، آن را برای من بفرستد.
اشاره دونالد ترامپ به مصوبه 900 میلیارد دلاری اخیر کنگره آمریکا است که برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا تصویب شد. بسته مشوق مالی کنگره که بخشی از بودجه 4 تریلیون دلاری است و منابع بودجه دولت فدرال را تا سپتامبر سال 2021 تامین می‌کند، پس از گفتگوهای طولانی رهبران دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره نهایی شد. در این مصوبه به غیر از حقوق بیکاری برای اکثر آمریکایی‌ها یک چک 600 دلاری در نظر گرفته شده که با اعتراض دونالد ترامپ روبرو شده است. با خودداری رئیس جمهوری آمریکا از امضای این مصوبه تا روز یکشنبه بیش از 11 میلیون نفر در این کشور مزایای بیکاری خود را از دست دادند و با تعطیلی دولت فدرال میلیون‌ها نفر از کارمندان هم حقوقی دریافت نخواهند کرد. اما این بار این حزب دموکرات نیست که با آقای ترامپ مخالفت می‌کند، بلکه همحزبی‌های رئیس جمهوری آمریکا هستند که با افزایش کمک نقدی به شهروندان آمریکایی مخالفند. پنجشنبه گذشته جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا مانع تصویب بسته پیشنهادی دموکرات‌ها برای پرداخت 2000 دلار به هر نفر شدند. رهبران جمهوری‌خواه کنگره می‌گویند افزایش کمک‌های مالی باعث افزایش هزینه‌های دولت فدرال خواهد شد. از سوی دیگر جمهوری‌خواهان خواستار کاهش کمک‌های مالی خارجی در بودجه سال آینده هستند، موضوعی که با مخالفت دموکرات‌های کنگره روبرو شده. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا ضمن هشدار نسبت به پیامدهای به گفته او ویرانگر اجرا نشدن این مصوبه از دونالد ترامپ خواسته بود فوراً آن را امضا کند. بخشی از این بسته حمایت مالی شامل کمک هزینه بیکاری و کمک مالی مستقیم به خانواده‌های کم درآمد است که مبالغ آن به فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها ارسال خواهد شد. این بسته دومی مشوق مالی بزرگ در تاریخ ایالات متحده محسوب می شود و میلیون ها نفر در انتظار دریافت کمک مالی در شرایط سخت ناشی از کرونا هستند.
این خیلی مهمه. 600 دلار باشه یا 2000 دلاری که دونالد ترامپ پیشنهاد داده، برای منی که به سختی زندگیم رو می گذرنم خیلی اهمیت داره.
با سر رسیدن ضرب العجل امضای این مصوبه و باز نشدن گره اختلاف دولت و کنگره، به نظر می رسد مسئولیت رسیدگی به آن به دولت بعدی آمریکا موکول خواهد شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال جوانان ایران در تاجیکستان در دو بازی مقابل تیم ملی جوانان این کشور به میدان رفت که حاصلش یک باخت و یک تساوی بود. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، چقدر این نتایج قابل پیش بینی بود؟
درود مهدی جان. بسیار غیر قابل انتظار و تاسف‌آور با توجه به تفاوت چشمگیر فوتبال دو کشور، جایگاهشون در فیفا، موفقیت هایی که در تاریخ فوتبال ایران در رده جوانان به دست اومده، بارها قهرمان آسیا شده، در جام جهانی جوانان بازی کرده و جالبه که سرمربی این تیم در مصاحبهش میگه از عملکرد بچهای تیم راضی ام، یعنی با یک باخت و یک مساوی در برابر تاجیکستان. و مشخصه چرا این نتایج رقم میخوره. فدراسیون فوتبال پولی نداره برای رده جوانان هزینه کنه، در واقع پول داشته، 20 میلیون دلار اوایل جام جهانی بوده، مشخص نیست چگونه هزینه شده که هیچ بخشیش به فوتبال زنان، به فوتبال جوانان نرسیده، به مهدوی کیا، به علی کریمی، به وحید هاشمیان و چهرهای دیگه پیشنهاد سرمربیگری جوانان رو دادن، ولی اونا هم وقتی دیدن که امکانات، پول، اردو و خبری نیست، یعنی این تیم قراره رایگان اداره بشه، نیومدن. و دیدی که مهدی جان، حتی پرویز مظلومی هم که سرپرست این تیم بود کناره‌گیری کرد. در نهایت داوود مهابادی بدون پیشینه مشخص سرمربی جوانان شده. اینم از نتایجش.
خب مهدی، بریم سراغ فوتبال داخلی. راه ندادن دوربین های صدا و سیما در نیمه اول بازی ماشین سازی تبریز با نفت مسجد سلیمان با انتقاد صدا و سیما مواجه شده. واکنش ها در خصوص قانونی بودن یا غیر قانونی بودن تصمیم تیم ماشین سازی همچنان ادامه داره. به اون میگی که ماجرا چه بوده؟
جالبه که مجریان صدا و سیما مدام در میزگردهای ورزشی میگن که این توهین به مردم بود. این اولین بار نیست که هر بار صدا و سیما هر دور از تیم ضایع میکنه، اون تیم یا اون مربی و بازیکن رو در برابر مردم قرار میده. چه ارتباطی واقعا به مردم داره؟ مگر صدا و سیما قرارداد داره با باشگاه‌ها؟ یا حق پخش رو مگه میپردازه؟ و باشگاه‌ها بدون توافق و بدون قرارداد این حق رو دارن که دوربین ها رو راه ندن. البته علت اینکه دوربین رو راه ندادن به خاطر انتقادات علیرضا منصوریان بود از مالک ماشین سازی و تراکتور، ولی به هر حال باشگاه‌ها این اختیار رو هم میتونه راه نده، استقلال هم میتونه، یعنی اون امکان و اجازه رو فیفا به اونا میده، چون فیفا میده که باید حق پخش رو بپردازن و فدراسیون فوتبال باید پیگیر حقوق باشگاه‌ها باشه که نیست، حق پخشی هم در کار نیست و صدا و سیما فقط میخواد دوربیناشو بفرسته، پخش کنه، آگهی بگیره و یعنی یک رابطه کاملا یک طرفه و زورگویانه است.
خب بهتی، یکی دوتا خبر حاشیه‌ای هم هستش مربوط به ورزش. یکی از اونها معرفی سرپرست جدید تیم ملی والیبال نوجوانانه که واکنش طنز رسانه‌های ورزشی رو در پی داشته. دلیلش چیه؟
سرپرست اتحادیه چلو کبابی قدیم به عنوان سرپرست تیم ملی جوانان انتخاب شده، بسیار غیر حرفه‌ایه و اصلا رده جوانان بسیار رده حساسیه، حتما باید چهره والیبالی با سابقه باشه، ولی متاسفانه مسبوق به سابقه است. یعنی در فدراسیون فوتبال هم آقای نبی، دوستش رسول جوزی که صاحب میوه فروشی بود در نیاوران، گذاشت سرپرست تیم امید و او هم خب شناختی از این مسئولیت نداشت. در اردو یکیش با بازیکن‌ها قلیون کشیده بودن، بازیکن‌ها معلوم شدن. متاسفانه همینقدر غیر تخصصی و رفیق بازی، و البته جای تعجب نداره وقتی که حتی در مجلس شورای اسلامی مناسب مهم حکومتی افراد غیر تخصصی با مسئولیت‌های مهم رو می‌بینیم، تعجبی نداره که در والیبال و فوتبال غیرم حضور میوه فروش و چلو کبابی و غیره رو شاهد باشیم. مشاغل محترمی هستن، اما این افراد باید تو مشاغل خودشون طبیعتاً فعالیت کنن، نه در ورزش.
خب مهدی، یک خبر دیگه، یک انتصاب دیگه که حاشیه ساز شده این بوده که متهم اصلی حمله به سفارت عربستان به عنوان مشاور فدراسیون جودو منصوب شده. در حد 30 ثانیه برامون میگی.
خب این هم خیلی جالبه، آقای کرد میهن به عنوان مشاور فدراسیون جودو، چون فدراسیون الان داره در دادگاه حکمیت پروندهش بازه که ما سیاسی فعالیت نمی کنیم، ما غیر سیاسی هستیم، و اون وقت این انتصاب دقیقاً مهدی جان، این انتصاب متناسب با فدراسیونیه که تعلیق شده به خاطر فعالیت‌های سیاسی و دخالت سیاست در ورزش.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور.
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه سپید هشدار داده که تجربه تلخ بهار را تکرار نکنیم. این هشدار رو از قول کارشناسان به مقام‌های حکومتی و دولتی داده این روزنامه و گفته که لغو شتاب‌زده محدودیت‌های کرونایی ممکن هست بار دیگر منجر بشه به موج تازه‌ای از کرونا در ایران، موج چهارم یا موج زمستانی که این روزنامه از اون یاد کرده. در گزارش روزنامه سپید آقای علیرضا زالی که فرمانده عملیات مقابله با کرونا در پایتخت هست گفته مسئولان نباید خیلی عجله بکنن در تعیین شاخص ها و بگن که رنگبندی ها تغییر کرده. در چند روز گذشته مقام های مسئول، مقام های ارشد دولتی تاکید کردن که دیگه هیچ شهری در ایران قرمز نیست، یه تعدادی شهر نارنجی هست، بقیه هم زرده و در نتیجه محدودیت ها به تدریج کم و کمتر میشه. آقای زالی گفته اگر این شتاب زدگی و این عادی سازی همچنان ادامه پیدا بکنه مثل بهار سال جاری، مثل ماجرای فروردین و اردیبهشت، در اون صورت بار دیگر موج تازه‌ای از کرونا ایران رو فرا خواهد گرفت که شمار بیشتری از شهروندان ایرانی جان می‌بازند بر اثر اون. پیام تبریزی هم که رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هست همین هشدار رو بیان کرده. ایشون هم کسی است که در تابستان هم هشدار داده بود که با برگزاری مراسم محرم، برگزاری کنکور، بازگشایی مدارس، شمار جانباختگان در نیمه پاییز به 500 و 600 نفر خواهد رسید که در عمل این اتفاق افتاد و همونطور هم شد. اما همزمان روزنامه همشهری گزارشی منتشر کرده با عنوان معمای رفتار کرونا در مازندران و این مسئله رو مطرح کرده که در دوره محدودیت‌های اخیر کرونایی در ایران و برخلاف اون چیزی که گفته میشه که همه جا روند کاهشیه، در مازندران 45% شمار ابتلا به کرونا افزایش پیدا کرده. روزنامه همشهری از قول برخی کارشناسان این موضوع رو مطرح کرده که رفتار متفاوت ویروس در مازندران ناشی از چی هست. برخی از کارشناسان به این روزنامه گفتن ممکن هست در مازندران ویروس و کرونا جهش پیدا کرده باشه، ولی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفته که ما نمیتونیم موضوع رو تایید بکنیم، هنوز در کشور تایید نشده است این موضوع. و یکی از اعضای هیئت علمی انستیتو پاستور مازندران هم گفته که ما نه میتونیم رد کنیم جهش ویروس در مازندران رو و نه میتونیم تایید کنیم. تاکید کرده که این موضوع اونقدر حساسیت برانگیز هست که مقام‌های مرکز یعنی وزارت بهداشت باید در این باره اظهار نظر کنند. همزمان یکی از کسانی که فوق تخصص داره در حوزه مراقبت‌های ویژه، محمد رضا هاشمیان، در روزنامه تعادل گفته که هر روزی که از واکسیناسیون جهانی بگذره و واکسیناسیون در ایران آغاز نشه، مقام‌های دولتی و حکومتی مسئول جانباختگان هستند که شمارشون بسیار زیاد هست، روزی بین 130 تا 150 نفر در حال حاضر به گفته مقام‌های مسئول و بنابر آمارهای رسمی جان خودشون بر اثر کرونا دست میدن. ایشون همچنین گفته که اون کسان مقام‌هایی که میگن که تولید واکسن کرونا در ایران بهتره و منتظر باشیم تا زمانی که تولید بشه بعد واکسیناسیون رو آغاز کنیم و مخالف خرید واکسن کرونا از خارج و واردات اون هستن، گفته اونها باید برن ثبت نام کنن جز به اون 56 نفری که قرار واکسن کرونا ایرانی در مورد اونها تست بشه و ثابت کنن که عملشون با حرفشون یکی هست، در غیر این صورت مسئول مرگ همه کسانی هستن که این روزها بر اثر کرونا جان خودشون در ایران از دست میدن. رئیس انجمن، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفته ما اصلا اطلاعی از نحوه خرید و واردات و تولید حتی واکسن کرونا در ایران نداریم. گفتی ما اطلاعات کشورهای دیگر رو در اینترنت از طریق مقام ها مخاطبه ها به دست میاریم، اما اطلاعاتی درباره روند ماجرای واکسن چه در تولید ایران و چه وارداتش از خارج از کشور رو نداریم و اطلاعات ما در حد شنیده های رسانه‌ای است.
بسیار سپاسگزارم که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.